اهل فن همه الان تصدیق میکنن که به به چه صدای ویژه‌ای داره محمد سلامه، چقدر قوی پرحجم. ایشون قادر بود ساعتها بدون میکروفون تلاوت کنه، خستم نمیشد. در مورد توانایی و قدرتش توی تلاوت یه حکایت جالبم نقل میکنن. میگن که سال 1947 بود، در یک محفلی با مصطفی اسماعیل در منطقه آبدین قاهره اینا وارد محفل شدن، رفتن نشستن برای تلاوت. شیخ محمد سلامه شروع کرد سوره مبارکه حج رو تلاوت کردن، بعد از اون مصطفی اسماعیل سوره هود رو تلاوت کرد که طولانی هم بود. مصطفی اسماعیل تصمیم داشت که تلاوت رو با قصار و صور تموم بکنه. در همین لحظه یک عده‌ای از شخصیت‌ها و بزرگان مصر وارد محفل میشن. استاد مصطفی یه نگاهی میکنه، میگه خب ما دیگه آخر تلاوتمونه دیگه، یه 4-5 دقیقه دیگه تلاوت میکنه و تمام. بعد استاد محمد سلامه دستشون میبره بالا، میگه آقا به خاطر این بزرگوارانی که تشریف آوردن من دوباره میخوام قرآن بخونم. میره در کرسی تلاوت مینشینه و میگن که 7 ساعت قرآن خونده. اصلا ما نمیفهمیم یعنی چی 7 ساعت تلاوت. انقدر قرآن میخونه و جالبه که مردم هم نشستن اینا گوش میدن که صدای اذان از مناره ها پخش میشه و اینجاست که دیگه ایشون صدق الله میگه و میاد از کرسی تلاوت پایین. آخرین قله تلاوت استاد محمد سلامه سوره مبارکه غافر آیت 1-17 هست، همینطور آیت 1-12 سوره مبارکه قیامه به مدت 40 دقیقه. این تلاوت در یک محفل بسیار پرشور اجرا شده. فرازی از این تلاوت رو بشنویم. خب عزیزان، به پایان قله های تلاوت استاد محمد سلامه رسیدیم. امیدوارم که لذت برده باشید. تلاوت های کامل استاد محمد سلامه رو بشنوید و استفاده بکنید. منم از دعا فراموش نکنید. تا فرصتی دیگر، یا الله، خدا نگهدار. افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. قرآن، راديو قرآن، راديو قرآن، صداي زندگي، بر روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز. ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم، شاید شما درک کنید و بیندیشید. جرفای واجه ها و القرآن و الفرقان الیه تنصت الاکوان و فیه تعطر الاذان و القرآن ضیاء یملأ الافاق و نور یبعث الاشواق محاسن الأخلاق والقرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همراهان گرامی سلام و احترام داریم. با برنامه ژرفای واژه ها همراه شماییم و دقایقی درباره واژه نطق سخن خواهیم گفت. کتاب الله یکی از واژه های مورد استفاده در زبان قرآن کریم که مرتبط با زبان یا توانایی تکلم است، واژه نطق است. این واژه به همراه مشتقاتش 12 مرتبه در قرآن به کار رفته است. فیروزآبادی در قاموس المحیط میگوید نطق کرد یعنی با صدا و حروفی که از آن معانی فهمیده شود سخن گفت. جوهری بر این باور است که منطق کلام است. نطق کردن یعنی سخن گفتن و تکلم کردن. از منظر راغب اصفهانی نطق در عرف اصوات بریده است که بر زبان جاری می شود و به گوش می رسد و جز بر سخنان انسان اطلاق نمی شود. آنچه از بررسی دیدگاه زبانشناسان و واژه شناسان عرب برمی آید این است که این ریشه فعلی در مورد انسان به کار می رود. به بیان دیگر واژه نطق در جمله ای به کار می رود که فاعل آن جمله انسان باشد. اما نکته ای که در بررسی محتوای آیات در بردارنده این ریشه فعلی مشخص می شود این است که این واژه برای غیر انسان همچون پرندگان، کتاب الهی و حتی برخی اعضای بدن انسان مانند پوست انسان نیز به کار رفته است.
و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء.
ماده نطق و مشتقاتش در 3 آیه در مورد انسان به کار رفته است. آنجا که کلام وحی در 2 مورد به سخن گفتن کافران در آیه 85 سوره نمل و 35 مرسلات و در 1 مورد به سخن گفتن اهل یقین در آیه 3 سوره نجم اشاره می کند. بنابراین در 3 آیه کاربرد این واژه منطبق با کاربرد اصلی آن است. در آیات 63 و 65 سوره انبیا و همچنین آیه 92 سوره مبارکه صافات قرآن به گونه ای طعنه آمیز مشتقات این واژه را برای اشاره به ناتوانی سخن گفتن بت‌ها به کار برده است. اما در آیات دیگر واژه نطق واقعا به چیزی غیر از انسان نسبت داده می شود. در 2 آیه به سخن گفتن کتاب، در 1 مورد به سخن گفتن پرندگان و در آیه دیگری نیز 2 بار به سخن گفتن پوست بدن انسان اشاره شده است. این در حالی است که از منظر پژوهشگران و لغتشناسان زبان عربی واژه نطق برای اشاره به سخن گفتن انسان به کار می رود. به باور برخی پژوهشگران خداوند در این آیات شریفه برای تقریب به ذهن بشر به حقایق جهان آخرت با تلفیق 2 فضا و ایجاد فضای جدید به انسان در درک حقیقت کمک می کند. با توجه به ویژگی هایی که ما از موجود ناطق سراغ داریم و زنده بودن یکی از پیش شرط های آن است، سخن گفتن اشیاء بیجان یک ساختار نوظهور است که در فضای تلفیقی شاهد آن هستیم. برای نمونه در آیه 62 سوره مؤمنون نطق به کتاب نسبت داده شده است، آنجا که می‌فرماید
ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون.
در این آیه یکی از ویژگی‌های انسانی به عنصری بیجان یعنی کتاب نسبت داده شده است. و سیاق آیه چنین برمی آید که این کتاب توانایی سخن گفتن دارد. در حقیقت سخن گفتن کتاب سخن قادر متعال است که به پدیده‌ای عینی و فیزیکی نسبت داده شده است. پژوهشگران بر این باورند که آنچه نطق را مختص انسان می کند معنادار بودن آن است. این که این واژه در قرآن برای غیر انسان به کار می رود به این دلیل است که صدای شنیده شده از این موجودات معنادار است. بنابراین قید معنادار بودن در کاربردهای واژه نطق نیز رعایت شده است. بنابر آنچه گفته شد مشخص می شود که کاربرد این ریشه فعلی در زبان قرآن برای غیر انسان با علم به این که واژه نطق در زبان عرب به اذعان واژه شناسان مختص فاعل انسانی است، نمونه ای از فرایند تلفیق مفهومی در زبان قرآن است و آنچنان که اشاره کردیم به این معناست که برای تقریب به ذهن مخاطب درباره مفاهیم انتزاعی مربوط به سرنوشت انسان در جهان آخرت و یا نزدیکی ذهن به حقیقت جهان غیرمادی در قالب عناصر مادی و عینی به کار رفته است. قرآن، قرآن. همراهان ارجمند، تا تحلیل واژه‌ای دیگر، حق نگهدارتان.
اعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا ايمان قرآن من فيض المولى يجلو اسرارا وبيان.
اینجا تهران است، رادیو قرآن. آشنایی با ترجمه های قرآن.
علی القرآن، علی القرآن، علی القرآن محیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما شنوندگان ارجمند، با برنامه آشنایی با ترجمه های قرآن در خدمت شما هستیم. در این برنامه به معرفی ترجمه منظوم امید مجد می‌پردازیم. ترجمه ای که نخستین سال نشر آن به سال 1374 شمسی باز می‌گردد. امید مجد در سال 1350 در نیشابور به دنیا آمد. وی مصحح، شاعر و نویسنده است. فارغ التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته پتروشیمی و کارشناسی ارشد و دکترای ادبیات از دانشگاه تهران است. و اما آثار شعری ایشان: ترجمه منظوم قرآن کریم در 18000 بیت، ترجمه منظوم نهج البلاغه در 14000 بیت، ترجمه منظوم صحیفه سجادیه در 5000 بیت، ترجمه قرآن برای بار دوم متفاوت از ترجمه قبلی در 14000 بیت همراه با تفسیر، نیایشنامه شامل دعاها در 6000 بیت که این منظومه را میتوان منتخب مفاتیح الجنان نیز دانست، منظومه عاشورا در 3000 بیت شامل تمامی وقایع عاشورا و نهایتاً دیوان غزلیات. آثار دانشگاهی ایشان نیز شامل 7 کتاب است و اما ویژگی های ترجمه امید مجد.
قرآن، قرآن.
ترجمه منظوم امید مجد در 17252 بیت در بحر متقارب سروده شده است. البته ضرباهنگ تند و حماسی بحر متقارب در بسیاری از آیات قرآن کریم که لحن کلام محزون است ناخوشایند می نماید. امید مجد ترجمه منظوم خود را از قرآن دو بار، یک بار در سال 1374 و بار دیگر در سال 1384 همراه با تفسیر منتشر کرد. از ویژگی های این ترجمه منظوم می توان به این موارد اشاره کرد: روانی اشعار، رعایت اختصار در اشعار به شکلی که تقریباً هر 15 سطر عربی در 30 بیت ترجمه شده است. البته این توانایی در جای جای قرآن در نوسان است، زیرا گاهی همان 15 سطر عربی در 33 بیت و گاه در 19 بیت ترجمه شده است. انطباق وزن اشعار با وزن اشعار شاهنامه فردوسی، یعنی فعولن 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 فعول که برای ایرانیان وزنی مأنوس به شمار می آید. مبنای علمی این ترجمه منظوم دو ترجمه فارسی از بهترین و دقیق ترین ترجمه های فارسی قرآن، یعنی ترجمه فولادوند و ترجمه خرمشاهی است. مترجم در سروده هایی که آیات کوتاهی دارد سعی کرده تا حد امکان هر آیه را در یک بیت ترجمه کند. مترجم در برخی موارد توانسته است اختصار و ایجاز را به حد اعلا برساند. مثلا سوره دو سطری توحید را با 4 آیه در 2 بیت ترجمه کرده و هر آیه را در 1 مصرع آورده است. که هرگز ندارد نیازی به کس، بگو او خداییست یکتا و بس.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
در پایان به نمونه ای از حسن ترجمه امید مجد اشاره می کنیم. ترجمه امید مجد از آیه اول سوره مبارکه یونس علیه السلام. الف لام را اول دفتر است، از این رمز آگاه پیغمبر است. چنین است آیات محکم کتاب، که گویای حق است و راه صواب. آنچه شنیدید معرفی ترجمه منظوم امید مجد از قرآن کریم بود. با امید اینکه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد، شما را به خدای یکتا می سپاریم. حق یار و نگهدارتان.
خوشبخت نیک از شد لب تشنه این دریاست، معنای کلام الله فهمید و به جان آراست.
اتبع ما اوحی الیک من رب.
خدا با تو سخن میگوید.
ذلکم الله ربی.
اینجا رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میتونم سوالم بپرسم؟
بله عزیزم بپرس.
خیلی از سوالات
هر سوالی که به فکرتون میرسه یا دلتون میخواد جوابشو بدین. آفرین به شما، آفرین. یک آیه یک پرسش.
تلاوتی آیات فضلا من عند الله الرحمن، من عند الله الرحمن.
أقرأ وأرتل وأتدبر فيما أحفظه أتفكر، كي
جنة رب المنان، في جنة رب المنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام و صد تا سلام به شما دخترها و پسرها، خانمها و آقایونی که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه، تنتون سالم باشه، دلتون خوش و لباتونم خندون باشه. ما هم از اینکه دقایقی رو کنار شما به سر میبریم و در کنار شما هستیم خیلی خوشحالیم. امروز هم مثل همیشه با دو تا مهمون گلگلی در خدمتتونیم که انشاءالله به کمک اونا بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم. حالا هم آماده هستن که برنامه رو شروع بکنن. بفرمایید.
به نام خدا. سلام، اسم من هلیاه. خیلی خوشحالم که اینجام.
گلگلی، ما هم خوشحالیم که شما اینجا تشریف داریم.
به نام خدا. اسم من نرگسه. امیدوارم حضور ما و سوالایی که میپرسیم بتونه به بچه ها کمک کنه.
آفرین آفرین، خوش آمدی عزیزم. با اینکه ما قبلن با هم چاق سلامتیامونه کردیم، ولی من دوباره سلام میکنم به روی ماهتون. بالاخره جواب سلام واجبه. خیلی خوش آمدی.
قرآنی قرآنی ربیع قلبی، قرآنی
پرسم چرا خدا پیامبر فرستاده برای ما آدما؟ اونم نه یکی نه دوتا، تعدادشون خیلی زیاده.
تعدادشو من میدونم، 124,000 پیامبر.
باریکلا.
آهان، درسته، همین بود. آخه چرا باید خدا 124,000 پیامبر فرستاده باشه؟
حتما خدا میخواسته یه حرف یا پیام خیلی مهمی بهمون بده که 124,000 پیامبر فرستاده.
مثلا چه پیام مهمی؟
دیگه اونو دقیق نمیدونم من.
قربون اون سوال و جوابای قشنگتون برم من.
خدا نکنه.
عزیزای دلم، میشه منم یه سوال بپرسم؟
بفرمایید.
بعد با هم دیگه ببینیم جواب قرآن کریم به پرسش ما چیه.
خواهش میکنم.
تا حالا یه اسباب بازی جدید خریدین که دفترچه راه نما هم توی جعبش داشته باشه؟
بله، من یه بار یه خونه سازی هدیه گرفتم. یه دفترچه هم همراهش بود که نوشته بود اینجوری کنید و اونجوری کنید تا وسیلتون خراب نشه.
مامان بزرگ من چند وقت پیش یه ماشین لباسشوی جدید گرفته بود. یه دفترچه خیلی توپال هم داشت.
توپال؟
منظورم اینه که صفحاش خیلی زیاد بود.
عزیزای من، چون ماشین لباسشویی یه وسیله‌ایه که میشه برنامه‌های مختلف بهش داد، باید برای نگهداریش به بعضی از نکته‌ها توجه کرد. برای شسته شدن بهتر لباسا یا برای اینکه دستگاه زود خراب نشه. به خاطر همین کارخونه سازندش تمام سفارش ها و نکته هایی رو که لازم هست برای مشتریاش توی دفترچه راهنما می نویسه. برای همینی که دفترچهش بقول شما توپل شده.
بله، اینجوری ما میتونیم با خوندن و رعایت کردن مواردی که توی دفترچه راهنما نوشته شده از ماشین لباس شوییمون درستر و بهتر استفاده کنیم.
لباسامونم به خاطر شستشوی غلط خراب نمیشه، مثلا رنگشون قاطی پاتی نشه.
درسته.
خود ماشین لباس شویی هم دیرتر خراب میشه، البته اگه طبق دستورش استفاده کنیم.
اگه به دور و برمون دقت کنیم عزیزای من، میبینیم خیلی از وسائلی که میخریم دفترچه راهنما دارن. چون هم ما به عنوان مشتری دلمون میخواد بدونیم این چیزی که خریدیم چه قابلیتایی داره، همون کارخونه سازنده دوست داره ما از اون وسیله به بهترین شکل استفاده کنیم. میتونین به من بگین مثلا
چه وسائلی دفترچه راه نما دارن؟
وقتی ماشین لباس شویی دفترچه راه نما داره، حتما یخچال و اوتو و اینا هم دارن دیگه.
حتی روی یه بسته ماکارونی هم طرز پختش نوشته.
باریکلو می دقت شما، آفرین، گفتی ماکارونی. من عاشق ماکارونیم، واقعا عاشق ماکارونیم. خب سوالی که اول برنامه پرسیدیم چی بود؟
چرا خدا این همه پیامبر فرستاده؟
آفرین، فکر کنم الان دیگه خودتون جوابشو میدونین. بچه جونم میدونین که انسان یه موجود بسیار پیچیده است، قابلیت‌های زیادی داره. وقتی خدای مهربون انسان رو آفریده، دفترچه راهنمای زندگیش رو هم توسط پیامبران براش فرستاده. منظورم از دفترچه راهنمای زندگی 4 ورق مثل دفترچه ماشین لباسشویی نیستا. تمام نکته ها و باید و نباید هایی که اگه ما رعایتشون بکنیم و میتونیم خوشبخت بشیم توی دفترچه آورده. این آیه رو گوش کنین بچه ها، خوب خوب گوش بدین.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
معنیش به زبون خودمونی میشه؟ خدای مهربون برای همه مردم در طول تاریخ پیامبرانی رو فرستاده تا پیام خداوند رو به مردم برسونن، بهشون بگن خدا یکتا رو بپرستین و از بت پرستی و شریک قرار دادن برای خالق یکتا، از همراهی با ستمگران و کسانی که ظلم میکنن دوری کنین. این خلاصه اصلی ترین پیام تمام پیامبراست بچه ها جونم، یعنی همون 124 هزار نفر.
الان متوجه شدم کسی که خدای یکتا رو بپرسته به بقیه حرفاشم گوش میده دیگه، پس این خیلی مهمه.
احسنت، آفرین، همینطوره.
معنی آیه رو که گفتید یه علامت سوال دیگه روی سر من سبز شد.
چی؟
یعنی همه آدم ها از اون اولی که انسان به وجود اومده پیامبر داشتن؟
بله عزیزم، خداوند هیچ وقت مردم رو بدون راهنما به حال خودشون رها نکرده، برای اینکه در روز قیامت هیچ کسی نتونه بگه من از حرفایی که پیامبر رو زدن بی اطلاع بودم و راه درست و غلط رو نمی دونستم. حتی اولین انسانی که روی کره زمین اومد خودش پیامبر بود. یعنی کی بچه ها؟
بکنم اولین انسان حضرت آدم علیه السلام بود، درسته؟
ماشالله به تو.
یه چیزی بپرسم؟
بپرس عزیزم.
پس چرا ما الان توی این زمانی که داریم زندگی میکنیم پیامبر نداریم؟
ای گل گل من، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
آفرین، آخرین پیامبری بودند که خداوند برای راهنمای انسان‌ها فرستادند، چون دستورات دین اسلام اونقدر کامل بود که برای آدمایی که تا هزاران سال بعد هم زندگی کنن کافیه و لازم نیست پیامبر جدیدی بیاد.
شما اسم همه پیامبرا رو میدونی؟
معلومه که نه قربونت برم، ولی اسم خیلی هاشون و قصه زندگیشون رو در قرآن کریم خوندم. شما هم حتما چند تاشو بلدی.
بله، حضرت نوح، حضرت ابراهیم،
حضرت موسی، حضرت عیسی و پیامبر اسلام.
آفرین به شما. به ساعت نگاه کنید، وقت برنامه‌مون تموم شده.
چه زود، ولی چه میشه کرد. خدا حافظ دوست جونا.
خدا حافظ، ما دوباره میایم پیشتون.
بله ما دوباره میایم، قولمونم قوله. تا برنامه بعدی خدا حافظ همگی شما.
هی هی
يا أخواتي انضمينا للحلقات اجنينا عظم بركاتي صرنا من أهل القرآن.